این بزرگمنشی که مردم ایران از خودشون نشون دادن، ما تقریبا از 24 بهمن 25 بهمن شاهد آغاز توطئه ها از سوی ضد انقلاب، از سوی امریکایی ها و از سوی بقایای رژیم پهلوی علیه مردم کشور خودمون هستیم که تا امروز هم ادامه پیدا کرده و بعد از 44 سال هنوز انقلاب اسلامی ایران با شکوه و مقتدر در مقابل تمامی این توطئه ها ایستاده و مقاومت کرده.
و اینک در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عزیزمان، دیگر بار دست بیعت می دهیم به رهبری فرزانه و آگاه تا دنیا بداند این استقامت ایران است که می ماند.
بدانید اعتقاد راسخ دارم خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
میاییم تا جشن ایستادگی من را بر فراز قله های فتح و ظفر به اهتزاز در بیاورید.
به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
وعده ما راه پیمایی 22 بهمن ماه.
من و تو با هم برای ایران.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایک که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، به برنامه طلوع ماندگار خوش آمدید. این برنامه که به مناسبت ایام مبارک دهه فجر تهیه شده، تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. نقش زنان در پیشبرد جریان انقلاب اسلامی موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، نقش زنان در پیشبرد جریان انقلاب اسلامی موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار هست و اینجا در استودیو میزبان سرکار خانم آسیه یازرلو، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. سرکار خانم یازرلو، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
سلام و درود خدمت شما مجری توانمند و همچنین درود بی پایان بر شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. سرکار خانم یازرلو، میخوایم راجع به نقش زنان در پیشبرد جریان انقلاب اسلامی صحبت کنیم. اگر موافق باشید به این موضوع بپردازیم که اساساً در پیروزی انقلاب اسلامی زنان چه نقشی داشتن، تا بعد راجع به ابعاد مختلف نقش زنان در طول این 47 سال بیشتر صحبت کنیم.
بله درسته. پیش از هر چیزی باید ما ببینیم که انقلاب چی؟ از خودمون بپرسیم مفهوم انقلاب چیست؟ وقتی حرف از انقلاب میزنیم باید اول معنای کامل اونو درک بکنیم. خیلی جاها از واژه انقلاب استفاده میشه. ما اینجا میگیم انقلاب یک دگرگونی عمیق و ریشه‌ای در باورهای ما در روابط اجتماعی و ساختار قدرته. انقلاب رو بخوایم به زبون ساده تر توضیح بدیم، میگیم انقلاب مثل یک زلزله اجتماعی محسوب میشه. مردم میان به یک باره یک نظام یا ساختاری که نمیپسندن رو به یک باره کنار میذارن و میان یک نظام جدید و یک ساختار جدید رو که با آرمانهای اونها همخوانی داره رو ایجاد میکنن. انقلاب مثل یک ساختن خونه میمونه. ما وقتی یک خونه‌ای که دوستش نداشته باشیم رو و بدونیم که قدیمی هست یا داره به ما ضرر میرسونه رو خراب میکنیم و میایم یک خونه جدید میسازیم، خونه جدیدی که میتونه هر کدومش با آرمانهای ما همراهی داشته باشه. تصور کنید مردم تصمیم میگیرن که یک خونه قدیمی رو در آن واحد خرابش بکنن اما خونه جدید بسازن. حالا تو این خونه جدید چه کسانی نقش دارن؟ هم مردان و هم زنان، هر دو با هم نقش دارن، اما مردان در این نقش ستونهای محکم هستن. وظیفه اصلی مردان اینه که ستون محکم این خونه های جدید باشن، اما در کنار اینها زنها نقش بسیار حیاتی و ظریف‌تری دارن. ما در هر دوری داریم میبینیم که زنها تونستن در کنار مردان خیلی پیشتاز باشن. زنان معماران داخلی و روح خونه هستن. اونها چه کار میکنن؟ اونها زنهایی هستن که اومدن درون انقلاب رو ساختن، زنهایی که دیوارهای امنیتی رو دور این خونه ها کشیدن که حتی تونستن در زمان انقلاب بیان اونجا رو تبدیل به یک سری پایگاه های امن برای مردم ایجاد بکنن. زنها اومدن در دوره انقلاب مثل یک سیمپیچی ارتباطات پیش رفتن. زنها در با این که در خونه‌های خودشون حضور داشتن، خبرها و اطلاعات رو اومدن مثل یک برق از یک خونه به یک خونه دیگه متصل کردن. نقششون خیلی کامل و جامع بود و اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که روح و گرمای خونه رو تامین کردن، چون انقلاب ما حاصل حضور زنهایی بوده که با ایمان و عشقشون انقلاب رو زنده نگه داشتن. وقتی مردان خسته از میدان برمیگشتن، این خانوم ها بودن که به اونها روحیه میدادن و اونها رو سرپا نگه میداشتن.
خانم یازنلو، میخوام راجع به ابعاد مختلف نقش زنان در جریان انقلاب اسلامی و در طول این سالها و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه فراهم شد برای زنان برای نقش‌آفرینی بیشتر. اگر موافق باشید به این موضوع بپردازیم، اینکه همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای زنان فراهم شد تا در چه حوزه‌هایی نقش‌آفرینی کنند و چقدر تونستن موفق باشن؟
بله حتما. انقلاب یه خیزش هویتی و یک بیداری معنوی بود که با آرمانهای ما، با احیای ارزشهای ناب دینی ما شکل گرفت. ما اگه بخوایم زنها رو، نقششون رو در جامعه بخوایم خیلی پررنگتر بکنیم، باید ببینیم که خانومها در جامعه چه نقشهایی داشتن. حضور فیزیکی و توده‌ای زنان همیشه برای همه ما محرز بوده. دوم، پشتیبانی همه جانبه و مدیریت‌های پشت صحنه زنها، و سوم هم ایجاد یک تحول عمیق به صورت هویتی و معنوی بوده. زنها همه جا حضور داشتن. زنها بسته به نوع حضور خودشون در جامعه نقش آفرینی کردن. ما حتی دیدیم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، یعنی زمانی که داشت انقلاب میشد، زنها در راهپیمایی ها حضور داشتن. حتی زنان شهری که میتونستن از لحاظ سطح علمی بالا باشن، در کنار زنانی بودن که از سطح متوسط یا کارگر و حتی روستا نقش آفرینی کردند. زنان ما در ایران به صورتی پیش رفتند که پیشتاز بودند، در هر امری پیشتاز بودند. نقش زنها امروزه نسبت به قدیم خیلی پررنگ‌تر شده. شاید در گذشته زنها به اندازه امروز نقشی نداشتند، اما امروز ما هر چقدر جلوتر میریم با توجه به پیشرفت جهانی نقش زنها هم پررنگ‌تر میشه و اگر الان خانوم‌ها در کنار آقایون حضور نداشته باشن، در حقیقت اون ترازویی که ما داریم از اون صحبت می‌کنیم یک جاش میلنگه. ما اگر بخوایم نقش اصلیش رو به عنوان یک زن انقلابی برای جامعه بیشتر توضیح بدیم، نقش پشتیبانی و ستون خیمه رو زنهای ما داشتن و دارن که از زمان انقلاب تا امروز این جریان همواره ادامه داشته. زنان ما در بعد از انقلاب، در دوران جنگ، در زمانی که حتی همسرانشون به جبهه می رفتن، همسران خودشون رو، پدران خودشون رو، فرزندان خودشون رو تشویق می‌کردن، سعی می‌کردن که اونها رو برای صحنه آماده کنن. زن امروزی زنی نیست که فقط توی خونه بشینه و صحبتش با فرزندان خودش باشه یا کار خاصی انجام نده. نه، ما امروز داریم می‌بینیم که ایثار این زنها در جامعه کاملا مشخصه. ما حتی داریم می‌بینیم در کنار خانواده‌های شهدا نقش زنها رو بسیار پررنگ‌تر داریم می‌بینیم. داریم می‌بینیم که صبر استقامت مادران و همسران، خواهران در جامعه خودش یک حماسه بزرگی هست که حتی رهبر انقلاب هم تاکید کردن که نقش یک پدر یا مادر شهید یا همسر شهید از خود شهید هم برجسته تره. ما امروز داریم میبینیم که زنها روز به روز داره فعالیتشون گسترده میشه و جامعه امروز هم هیچ وقت جلوی زنها رو نمیگیره و به اونها پروبال میده.
بله خانم یازدلو، اگر بخوایم مقایسه کنیم وضعیت زنان پیش از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی رو با هم مقایسه کنیم، چه نکاتی رو میشه راجع به این صحبت کرد؟ علی‌رغم همه فضاسازی هایی که گفته میشه که محدودیت هایی برای زنان ایجاد شده، اما علی‌رغم همه این فضاسازی ها ما شاهد این هستیم که در عرصه های مختلف، از ورزشی گرفته تا حوزه های مختلف که در جامعه حضور دارن، سیاسی گرفته، زنان نقش بسیار پررنگی دارن. این فضاسازی هایی که میشه و با اشاره به این که قبل از انقلاب چه نقشی داشتند و الان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی دارن، ارزیابی شما از این فضاسازی هایی که میشه چیه؟
زنان ما با حجاب خودشون پیش قراول حضور بودن. حضور خودشون در زمان انقلاب همراه فرزندان خودشون تونست یک صحنه خیلی ماندگار به جا بذاره که بارها گفته شد که زنهای ایرانی از حالت بی تفاوتی و بی احساسی خارج شدن و یک نوع احساس مسئولیت برای خودشون ایجاد کردن. در واقع بازیگرهای اصلی سرنوشت انقلاب زنها شدن. زنها از راه‌های مختلف سنگ بنای انقلاب رو محکم کردن. میشه گفت اگر انقلاب رو یک درخت تنومند ببینیم، مردان شاخه های قوی این درخت هستن، زنها ریشه های محکم این درخت هستن. توی جامعه ما اگر در کنار مردها باشن، ریشه های این درخت توی خاک داره محکم و استوار میشه. زنها از قدیم تا اکنون همیشه سعی کردن که هم باران امید باشن و هم خاک صبر باشن. نقش زنان ما بسیار پررنگ بود. زنان ما با انگیزه بودن. این انگیزه چطور شکل گرفت؟ زنان سعی کردن که برای مشارکت در هر انقلاب، حالا اون انقلاب میتونه ملی گرایی باشه، میتونه عدالت خواهی باشه، مذهبی، اقتصادی یا ترکیبی از اینها، حضور داشته باشن. تو انقلاب اسلامی انگیزه های دینی و احیای هویت اسلامی در بین زنان ما بسیار پررنگ بود. و سعی کردن که زنها در جامعه امروز با انقلاب پیش بدن و حتی سطح تحصیلات خودشون رو ارتقا بدن، چون یک زن تحصیل کرده خیلی بهتر تونست در جامعه امروز نقش خودش رو ایفا بکنه. ما داریم میبینیم که سطح علمی ما بسیار پررنگ‌تر شده. شاید در قبل از انقلاب خیلی زنها جدی گرفته نمی‌شدن، با انقلاب اسلامی شد که زنها جایگاه پیدا کردن، زنها تونستن هویت واقعی خودشون رو نشون بدن و از جانب همه افراد جدی گرفته بشن. یه نکته‌ای که من میتونم بگم اینه که زنان ما در انقلاب اسلامی حضوری پررنگ و تعیین کننده داشتن. این حضور میتونه مستقیم باشه که توی خیابون باشن، یا اینکه اصلا میتونه غیر مستقیم باشه، توی خونه باشن یا پشت جبهه قرار بگیرن. ما همیشه سعی کردیم بگیم که هویت معنوی رو پایدار نگه می‌داریم و اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که رهبران ما، مدیران ما تاکید خیلی ویژه‌ای بر نقش محوری و بی‌بدیل زنان داشتن و دارن.
بله. خانم یازدهلو، راجع به نقش آفرینی زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شما به طور مفصل صحبت کردید. می‌خوام راجع به اون فضاسازی هایی که غرب هم در جریان یک جنگ شناختی و ترکیبی علیه ملت ایران و به خصوص بخش بانوان و زنان در نظر میگیره، راجع به اون هم صحبت کنیم. به نظر شما چرا در مقاطع مختلف علی رغم همه این نقش آفرینی هایی که شما هم به درستی به اون اشاره کردید، دشمن به دنبال کمرنگ کردن حضور زنان در جامعه است؟
بله، ما اگر بخوایم این نقش زنها رو از نگاه سواد رسانه‌ای هم بررسی کنیم، میبینیم که انقلاب بهای زیادی به زنها داده. دشمن میاد از طریق جنگ شناختی و جنگ نرم وارد میشه که بتونه جایگاه زنها رو متذلل کنه. چرا؟ چون یک زن احساس میکنه که این خانوم شاید با 4 جمله یا با 4 برنامه یا با 4 کلیپ یا 4 ویدیو تضعیف روحیه داشته باشه، اما زن امروزی انقدر قاطع هست، انقدر فهم و کمالات داره که خیلی راحت میتونه تشخیص بده. ما هر چقدر داریم جلوتر میریم متوجه میشیم که از طریق ابعاد رسانه‌ای جنگ نرم رو تشخیص بدیم. الان زمانه نیست که مردم ما جنگ نرم رو تشخیص ندن. یه زمانی دشمن میومد از جنگ سخت استفاده میکرد و خیلی بارزتر بود و مردم رو نسبت به اون خشمگین میکرد، اما زمانی که بحث جنگ نرم میشه، جنگ نرم میاد خیلی راحت و زیر پوستی پیش میره، میخواد از این طریق مردم رو تحت سلطه و اختیار خودش قرار بده. اما الان با دنیای اطلاعات و تحقیقاتی که داره انجام میشه، میتونیم تمام ترفندها و حیله های دشمن رو بشناسیم. و اگر قرار باشه که نقش زنان رو ما بررسی بکنیم، از 4 منظر میتونیم نقش زنان رو بررسی بکنیم. یکی اینکه تحلیل انتقاد رسانه و گفتمان غالب رو داریم. اینکه در آستانه انقلاب زنان ما سعی کردن که به صورت فعال پیام‌های رسمی رو دریافت بکنن و حتی زن مدرن غربی شده رو بیان به چالش بکشن. زن‌های ما خیلی راحت تحت سلطه قرار نمی‌گیرن. شاید بگیم جنگ نرم بتونه غالب بشه، اما امروز با توجه به پیشرفت ایران و تسلط زن‌ها بر یک سری از مسائل و حکمرانی‌ها، زن میتونه خیلی راحت یک نماد رسانه‌ای قرار بگیره. دوم اینکه دسترسی به فرایند تولید و ایجاد رسانه‌های جایگزین رو داریم. ما می‌بینیم با وجود محدودیت‌ها در رسانه، زن‌ها اومدن شروع کردن به تولید محتوای انقلابی، مثل سازماندهی تجمعات که همه‌شون می‌تونه یک رویداد رسانه‌ای باشه، یا از فضاهای مختلف زن‌ها امروز دارن استفاده می‌کنن تا بتونن تسلط خودشون رو نشون بدن. زنان امروز نمیتونن مثل زنان قدیم بشینن و هیچ صحبتی نداشته باشن، سکوت بکنن. ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که نرخ باسوادی هم در زنها بعد از انقلاب و امروز خیلی افزایش پیدا کرده. نرخ باسوادی ما از 35% به 90% رسید. حتی دختران دانشجوی ما که میزان دانشجوی ما از 22% بود به 50% رسید. این نشون میده که جنگ نرم خیلی راحت هم نمیتونه بین مردم ایران و بین زنان ایران تسلط داشته باشه، چون انقدر مردم هوشیار هستن که بتونن خیلی راحت هر چیزی رو تشخیص بدن.
سنگر خانم یازرلو، میخواستم راجع به نقش زنان و نقش آفرینی زنان در طول این سالها بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم بهش بپردازیم. راجع به این موضوع برای ما بگید.
بله، در نگاه کلان و آینده نگرانه نقش زنان فراتر از دوران انقلاب دیده میشه، خیلی پررنگ‌تره. به عنوان سرمایه‌های انسانی کم نظیر و تضمین کننده عزت و پیشرفت کشور مورد تاکید قرار میگیره و پژوهش‌های جدید این نقش رو در چارچوب تقویت قدرت نرم تحلیل میکنه که در سند چشمانداز 1404 راهکارهای مختلف قدرت نرم رو تقویت میکنه، شامل چند وجه. سند اول اینه که ایشون فرمودن خانواده به عنوان پایه‌ترین و به عنوان واحد اجتماعی کانون انتقال ارزش ها محسوب میشه. دوم اینکه پیشرفت آموزشی زنان، نیروی انسانی متخصص و آگاه برای کشور ما ایران فراهم میکنه. سوم اینکه زنان در نهادینه کردن اخلاق در روابط اجتماعی نقش محوری و بسیار پررنگ دارن. چهارمی به عنوان نماد هویتی و ارزشی در تقابل با فرهنگ مهاجم هست و پنجم هم انتقال عشق به میهن و فرهنگ ایثار به نسل بعد و بعدی هم حضور فعال در علم و فرهنگ، اقتصاد و سیاست، که اینها این شش مورد برگرفته از دیدگاه حضرت آقا باشه. ایشون در سخنانی که داشتن در مورد این موضوع صحبت کردن که ما به صورت خلاصه این رو خدمت شما عرض کردیم.
بله، سرکار خانم یازرلو، اگر بخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که شما به عنوان یک فعال حوزه رسانه که نقش آفرینی دارید میکنید در این حوزه، بخوایم به این موضوع بپردازیم که چطور میشه که زمینه و بستر رو فراهم کرد برای نقش آفرینی بیشتر، باید چه کارهایی در جامعه از سمت دولت، سیاستمداران و آحاد جامعه انجام بشه تا زنان نسبت به اون چه که الان دارن نقش آفرینی میکنن، نقش آفرینیشون در جامعه پررنگتر باشه؟
بله، ما الان در حوزه سواد رسانه‌ای سعی کردیم که نقش زنها رو پررنگتر بکنیم. سواد رسانه‌ای یک زمانی خیلی کمرنگتر بود، اما الان با توجه به پیشرفت کشورها و اتفاقاتی که داره در کشورها میفته، سعی شده که بر روی سواد رسانه‌ای تاکید بسیار زیادی بشه و نقش زنها رو از این طریق پررنگتر بکنه. ما سعی کردیم که اطلاعاتی رو در اختیار زنان بذاریم که زنها بتونن خودشون رو بهتر بشناسن. زمانی که ما سواد رسانه رو داشته باشیم، قطعا میتونیم جنگ نرم رو بشناسیم، جنگ سخت رو بشناسیم، جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، همه رو از همدیگه تفکیک بدیم. و سعی کردیم که یک سری دوره‌های آموزشی متفاوت برای زنها داشته باشیم و به اونها یاد بدیم که یک زن در جامعه ایرانی اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره. این جایگاه ویژه به چه صورت به دست میاد؟ به صورتی که بتونه در حوزه‌های مختلف نقش آفرینی کنه، بتونه سطح اطلاعات علمی خودش رو بالا ببره. ما هر چقدر تحصیلات داشته باشیم، در هر جایگاه و منصبی هم که قرار بگیریم، باز نیازمند این هستیم که یک سری اطلاعات رسانه‌ای داشته باشیم، بتونیم تشخیص بدیم که منی که در کشور ایران دارم زندگی میکنم با اون شخصی که در کشور دیگه داره زندگی میکنه چه نوع اطلاعاتی تبادل میشه، آیا این تبادل اطلاعات به نفع کشور من محسوب میشه، به نفع جایگاه زن محسوب میشه یا نه، داره به من، به جایگاه زن، به کشور من داره آسیب میزنه. ما سعی کردیم که زنان رو همراه کنیم.
بسیار.
سرکار خانم یوزن، چون به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، اگر جنبندی دارید بفرمایید.
بله حتما. من میتونم بگم که ما از گذشته تا آینده با اتفاقات زیادی روبرو شدیم. نقش زنان در پیشبرد انقلاب رو در محورهای مختلف میشه نشون داد. تأثیر تاریخی و بی‌بدیل زنان به صورتی بود که حضور گستردهشون، فداکاریشون، ایثارشون و حضور هزاران زنی که شالوده انقلاب رو استوار کرد، تأثیر حالشون و آینده سازی زنها همیشه مشخصه. نقش امروز زنان در تربیت نسل انقلابی و مشارکت در عرصه‌های مختلف به عنوان موتور محرکه که پیشرفت و تقویت قدرت هست محسوب میشه. زن ایرانی سعی میکنه با ایستادگی و پایبندی به ارزش‌ها نشون بده روحیه قوی ایرانی مسلمانی داره و باعث دلگرمی برای کشور خودش و همچنین برای کشورهای اسلامی دیگه بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم آسیه یازرلو، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه، که در برنامه طول ماندگار با ما گفتگو کرد.
سلامت باشید، ممنون از شما.
متشکرم. این قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع نقش زنان در پیشبرد جریان انقلاب اسلامی کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد. روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ما ایم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد دارد.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه‌ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگویی است. حالا میخوام یه گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
مقصود ما از فرهنگ، هر دو میگیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی